اجابه فاف اولویت اوله. من میگم چون بحث ما اینه که باید اینو تعیین تکلیف کنیم، بله منم معتقدم که اجابه فاف در شرایط اقتصادی امروز، شما مثال سادهش اینه، شما یکی از سخنرانی های آخری که آقا به حس خطبه حرام سیاسی بودن بیهجابی کشف اجاب رو مطرح کردن، برید همون خطبه رو وقتی میبینید ببینید مثلا حضرت آقا 70% اون خطبه اقتصادیه، 10% سیاست خارجه است، مثلا 3% 5% حوزه اجابه، یعنی در سخن اونم در دیدار با کارگزاران نظام که حرفای جدی است که داره به مسئولین میگه. اینو قبول داریم، این به ماند اصلا محل بحث ما نیست. ما میگیم که
ولی یه چیزی بگم، چون سبک صحبت جناب آقای رحمانیان این بود که انگار سیاست مداران و حکومت مثلا اصطلاح
نه میخواستم الان نمیخوام
سرکار حکومتن و ایشون به شدت تاکید رو اقتصاد
درست.
دارن
آقای رحمانیان
یه طرف نگاه کنن،
آقای رحمانیان موضوع رو کاملا بردن توی فضای سیاسی که حتی ربطی به بحث نداشت. میخواستم بگم اونا اون بحثش نیست، میخوام ما به مخاطب شنوندگان خودمون احترام قائل بشیم، اومدن این بحث رو بشنون، اون رو میشه ساعت ها نشست، اما آقای رحمانیان رسانه داره، هم ما داریم اونم داریم با هم بحث میکنیم، ولی الان این چون موضوع در بحثه. حالا اون چیزی که محل اختلاف میشه اینه که خب یک محل بحث جدی که احتمالاً ما تضارب و آرا خواهیم داشت، حتی ممکنه تو همین جمع سه نفره ما هم سه تا دیدگاه مطرح بشه، این است که این بایدها و نبایدها صرفاً باید بر اساس فقه شرعی ما نوشته بشه، این یک. دو، بر اساس عرف ایرانی ما و این تعریف عرف ایرانی ما تا چه منزله است، اینو چقدر باید داشته باشیم. این دو تا موضوع که معمولاً محل اختلاف میشه، حتی اگر بپذیریم که آقا میزان بحث فقه رو به عنوان اینی که بالاخره هر ستامون بچه مسلمونیم بپذیریم، وقتی تو عرفیات میام قضیه متفاوت میشه. این یه بحثه که به نظرم اونجا بحث چالشی میشه، دیدگاهامون شفافتر میشه، تخصصی تر میشه.
حالا بالاخره بعد بایدها و نبایدها رو یه بحث هم اینه بنویسیم یا نه؟
بله حتما. آره جواب دقیقش اینه که این بایدها و نبایدها ریشه در یک عقلانیتی داره. شما هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی کنید که در مورد حوزه فضای مجازی خودش بایدها و نبایدهایی نداشته باشه. بایدها و نبایدهای اونها ممکنه به لحاظ کیفی یا جنس یا میزانش با ما تفاوت داشته باشه، ولی هیچ وقت خارج از چارچوب و اینها نیست که مثلا یله و رها باشه. بایدها و نبایدهاشون به حساب چیزه. شاید بهترین وضعیت، من با آقای رحمانیان چون گرایشای این شکلی داره میخوام بگم، حتی اگر ما بپذیریم این جلسه ای که استماع شد تو کنگره در مورد تیک تاک چین، شما ببینید بایدها و نبایدهای نمایندگان کنگره آمریکا اگر همین ادبیات رو نمایندگان مجلس فعلی ما کار ببرن، آقای رحمانیان میگه اینا تنده، درسته؟ حالا اونم کار ندارم، نمیخوام ایشونم جواب بده،
نمیخوام جواب بده،
نه آقای رحمانیان مثل ما مطبوعاتی هم، من میدونم فضای بحثشون چیه، ولی میخوام اینو بگم که
هستن پشت خط
بله،
آقای رحمانیان
حتما استفاده میکنم.
بله من بله.
میخوام
بله.
اینو بگم که این بایدها و نبایدها ریشه در یک عقلانیتی داره، این عقلانیت به عرف هر کشور و به فرهنگش برمیگرده. اصل موضوع رو بپرسیم که بایدها و نبایدهایی هست، حالا چه باید، چه میزان من اعتقاد دارم، چه میزان آقای رحمانیان اعتقاد داره، چه جنس اعتقادی خانم خدمت شما عرض کنم که حکیمیان دارن، اون محل بحث میشه. ما نصف ساعت جلسمون رفت به سمت دیگه.
بایدها و نبایدهای حوزه فاف و اجاب رو معتقد هستید که باید بر اساس عرف نوشته بشه؟
والا ببین من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یه صفحه جلوم بازه که برای روزنامه فردا نوشته، تیترش اینه جشن طلاق شرط دختر جوان برای بخشش مهریه‌اش. ببینید من میخوام بگم ما وارد یه دنیای جدیدی شدیم که اون دنیای جدید سوالات جدیدی داره و پاسخهای جدیدی میطلبه. توجه میکنیم عرضم، یعنی ما همچنان میخوایم با پاسخهای کهنه سوالای جدید رو جواب بدیم. این به نظر من شدنی نیست. ببین توی هیچ امری نمیشه گفت باید و نباید نیست، اما این باید و نباید رو چی باید تعیین بکنه واقعا؟
ببخشید من دوباره باید قطع کنم صحبتتون رو جناب آقای رحمانیان. ببینید پاسخهای کهنه، من یه سوال میکنم که لابلای پاسخاتون لطفا جواب بدید. فرمودید پاسخهای کهنه، من سوالم اینه آیا فطرت و انسانیت کهنه شده است؟ آیا تعالیم ادیان آسمانی کهنه شده است؟ یا آیا هویت یک ملت که ریشه چند هزار ساله داره کهنه شده؟ کدومش؟ این سوالم لطفاً جواب بدید، ممنون میشم.
ببین من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. میگه گفتن نصف حقیقت بدتر از گفتن تمامی یک دروغه. ما الان تأکیدمون روی امر به معروف و نهی از منکره، درسته؟ امر به معروف و نهی از منکر واجبه، اینا هممون هم قبول داریم، هیچ دعوایی هم روش نداریم. یعنی هر ستا هم دو تا بزرگوار که کارشناس موضوعان، هم من که آدم معمولی هم، معتقدیم این توی این نصف حقیقت و درست هم هست. اما نیمه دیگه حقیقت چی میگه؟ میگه مشروط به اثرگذاری. میگه وظیفه خانم دکتر ما نداریم، بعدش هیچ کس نداره. بعدم امر به معروف و نهی از منکری که روش تأکید شده که امام حسین رفته و در این راه خون داده، این امر به معروف و نهی از منکر حکومته. چرا ما میایم مردم رو در مقابل هم قرار میدیم؟ چرا دو قطبی ایجاد میکنیم؟ چرا جامعه رو به یه جایی میرسونیم که توصیه میکنیم همسایه اگه دید همسایهش مثلا رعایت شعونات رو نمیکنه بیاد اینو تذکر بده؟ چرا نمیگیم اگه همسایه دید همسایهش توی سطح زباله دنبال غذا میگرده بیاد گزارش بده به بهزیستی، به کمیته امداد جای دیگه رسیدگی بشه؟ من میگم این تناقضات مادامی که حل نشه، این بحثایی که شما میگه خیلی بحثای خوب و تراتمیزی هم هست، اما مشکلی از جامعه ما حل نمیکنه. این سوالایی که شما میکنی اصلا جوابش توش مستطره. مگه کسی میگه که اصطلاح فطرت آدمی تغییر کرده؟ نه، فطرت آدمی تغییر نکرده. این روشهای ما باعث شده که این فطرت دست خوش تحولات بشه. ما الان بحثمون سر روشها. من میگم حجاب، عفاف، نمیدونم همه اینایی که شما بهش اعتقاد دارین، بنده هم دارم، به دست نیروی انتظامی و به دست پلیس تحقق پیدا نمیکنه. شما میگی تحقق پیدا میکنه، خب برید این سوال.
نه، عذرخواهی میکنم جناب آقای رحمانیان، من لابلای صحبتم هیچ جا
نتیجه داشته.
عذرخواهی میکنم، ببخشید، من لابلای صحبتم هیچ جا حرف از این که پلیس تنها راه نزدم. یعنی مرز کردم 27 تا نهاد کنشگر فرهنگی داریم. یکی از 27 تا نیروی انتظامیه که از قضا 26 تا وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن، یک نهاد داره پای کار خودش وایساده، داره میره جلو. بعد بحث امر به معروف هم موضوع صحبت ما نبود، چون ما الان در کشورهای اروپایی، من فیلمشو دیدم، یه عده آدم داریم، معلم بازنشسته، کارمند بازنشسته، به عنوان کنترل عمومی اجتماعی، یعنی امر به معروف ما رو برداشتن ترجمه کردن به اسم کنترل عمومی اجتماعی. من فیلمی که دیدم، یه خانم معلم بازنشسته داشت تعریف میکرد به عنوان یک فعالی که اومده بود تو گروه کنترل امور اجتماعی. بعد ازش خبرنگار پرسید شما چی کار میکنی به عنوان کسی که تو این زمینه فعالی؟ گفت من یه روز تو پارک بودم، یه جوونی وایساده بود، بچه‌ها بازی میکردن، سیگار میکشید. مال یکی از کشورهای اروپایی بود من دیدم. بعد اون خبرنگار پرسید خب شما چی کار کردید؟ گفت رفتم به اون جوان گفتم پسر جان اینجا سیگار نکش، بچه ها دارن بازی میکنن، بدآموزی داره. و او از من تشکر کرد و رفت. خب این همون امر به معروف خودمونه. حالا ما امر به معروفمونو بهش ظلم کردیم، در همه حوزه ها تقریبا رها کردیم، در یک حوزه گاهی در موردش حرف میزنیم. یعنی من خودم این همه تو شهرهای مختلف رفت آمد کردم، مترو سوار شدم، اتوبوس سوار شدم، واقعا تا حالا یه مستاقش هم ندیدم. همون امر معروفی که میگیم نباید مثلا عجله کنیم براش. میخوام بگم که من حقیقتا بحث از امر معروف نکردم، ولی میخوام بگم اگر هم بحث امر معروف مطرح شود، یک اصل متعالی است به قول یکی از علمای غرب. میگه یکی از اصول متعالی اسلام بحث امر معروفه که اونا اومدن ترجمه کردن تحت عنوان کنترل عمومی اجتماعی. یعنی همه مردم برای اصلاح جامعه یه کاری انجام بدن. حالا یه روز بحث رعایت نکردن صف اتوبوسه، یه روز بحث سیگار کشیدن در حضور بچه‌ها تو پارکه، یه روزم بحث اینه که بخواد شؤون اخلاقی و اسلامی یا انسانی رو زیر پا بذاره.
دکتر، بالاخره ما الان باید به یه نتیجه و جنبندی برسیم که بالاخره ما باید برای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که حالا جهانتیغی توضیح دادن، آقای رحمانیان هم اشاره کردن، بالاخره ما باید و نباید بگذاریم یا نباید رهاش بکنیم؟ حالا ببینیم که هر چه پیش اومد خوش اومد.
من ببینید 4 سال قبل در یک جلسه اولیا و مربیان بحث سر همین بود که اجازه بدیم، هنوزم کرونا نیامده بود، اجازه بدیم بچه‌ها برن تو فضای مجازی گوگل یا نه. من همونجا یکی از بزرگان آموزش پرورش هم نشسته بودن. گفتم شما یه باغ زیبایی رو تصور کنید، پر از درختان، پر از میوه های خوشتم و شیرین و ارگانیک. این باغ بسیار بزرگ و گسترده است، یعنی به انتهاش نمیتونید برسید. شما دو تا بچه عزیز دردانه مثلا سن راهنمایی دارید یا دبستان، این باغ رو دارید میبینید و میدانید که یه 50-60 تا نه بیشتر گرگ وحشی هم تو این باغ رهان. آیا اجازه میدید عزیزتون، بچهتون، دخترتون، پسرتون به هوای اون میوه های شیرین برن تو اون باغ بچرخن یا اجازه نمیدید؟ اون بزرگوار گفتن نه اجازه نمیدم، چون هر لحظه ممکنه یکی از این گرگا بچه منو شکار کنه. قطعاً کشوری که یه قوه عاقله برش حکومت کنه و سعی کنه عاقلانه و عالمانه بر اون کشور حکومت کنه، برای فضای بی حد و حصر مجازیش، برای حفظ نسلش، یکی از بزرگترین وظایف دولت‌ها در سراسر جهان فلاسفه میگن تربیت نسله، برای حفظ نسلش باید یک ضوابطی رو بذاره تا نسلش قربانی نشن. بله، یک فضای بیدر و پیکر من بدم دست بچه 6 ساله بره مسائلی که هنوز درکش نکرده، یعنی سکس، بدترین صحنه هاشو یه گل سرخ مثلا سرچ میکنه، 1000 تا فیلم یا عکس ناجور براش بیاره، اونم وایسه نگاه کنه. هیچ تناسبی بین این کار و عقلانیت وجود نداره. ولی من چون میخوام دیگه وقت برنامه‌تون رو نگیرم، یه جمله رو بگم. اگر از من یه سوالی رو بکنن، بگن آیا حجاب و عفاف فرهنگی است، اجتماعی است، سیاسی است، اعتقادی است یا هر چیز دیگری؟ من 5 تا اوزه رو گفتم، 4 تا رو: فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و غیره. کدوم یک از این موضوعات موضوع حجاب و عفافه؟ من به شما میگم موضوع حجاب و عفاف بستگی دارد. نمیتونی درجا بگی فرهنگیه، نمیتونی درجا بگی اجتماعیه، نه درجا سیاسیه، نه درجا اقتصادیه. برای کسی که عنصر فرهنگیه، بله، حجاب و عفاف فرهنگیه. برای کسی که کنشگر اجتماعیه، بله، اجتماعیه. ولی برای دشمنان این ملت کلن سیاسیه. و ظلم به جامعه ما در درون جامعه و بیرون جامعه زمانی شروع شد که اخلاق رو اومدن سیاست زدش کردن. سیاست ما این دیانت ما رو من قبول دارم، ولی وقتی قرار شد اخلاق، پاکزیستی و زندگی بر اساس معیارهای انسانی سیاست زدگی دوچار بشود، در بیرون که دشمن کارش دشمنیه، ولی در داخل کشور آدم ها به حیرت با می داره. و برای کسی که تولید کننده پوشاکه یه امر اقتصادیه، من میخوام اینو بگم، کسی که اونور آب نشسته و دائم ما رو و نسل ما رو تحت بمباران افکار و مدیریت ذهن خودش قرار داده، اون براش حجاب نه فرهنگیه، نه اعتقادیه، نه اقتصادی، صرفا سیاسیه. اصلا براش اهمیت نداره که دختر ما با چه پوششی زیباتره، با چه پوششی راحت تره، هیچ اهمیتی براش نداره. برای اونی که قصدش براندازی ما و تجزیه کشور ماست، از 1001 ابزار استفاده میکنه، یکیش هم حجابه.
آقای رحمانی، شما به بایدها و نبایدها در فضای مجازی اعتقاد دارید؟ بعد باید و نباید براش گذاشت، بعد همطور رهاش کردش، هر کس هر جوری که میخواد با این فضا رفتار بکنه، هر جور که دلش میخواد از این فضای موجود و ظرفیت هایی که در فضای مجازی هست استفاده کنه؟
خانم، من یه لیستی اخیراً دیدم از ممنوعیت‌هایی که توی ایران حوزه‌های علمیه باهاش مواجه بودن. یعنی هر چیز جدیدی اومد، اینا به جای اینکه ازش استفاده بکنن مقابلش وایستادن. بعد که دیدن که نمیشه مقابل این وایستاد، اومدن خب ازش بهره برداری کردن. خیلی هم لیست عجیب و غریبی بود.
توی این فهرست چیا بود؟
ببین، مثلا فرض کن رادیو، تلویزیون، بلنگو، دوش حمام، شما، هر چیزی که هواپیما، همه اینا بود. توجه میکنی؟ بعد رابطه به معلم که فرمودن خانم دکتر، من موافقم، اما کدوم معلم؟ معلمی که تو دوره ما بود و برای خودش یه شخصیت، یه وجاهتی داشت، یا معلمی که الان دانش آموز میخواد مثلا اسنپ بگیره، تاکسی بگیره، بعد یه دفعه تصادفاً اون استفی که این میخواد سوار بشه معلم خودشه، اون معلم دیگه حرفش خونده میشه از طریق دانش آموز، اون دیگه وجاهتی خواهد داشت واقعاً؟ یا معلمی که از سر فقر و ناچاری به لطایف الهیلی تلاش میکنه که اون دانش آموز رو باش کلاس خصوصی بگیره، این معلم دیگه جایگاهی داره برای امر معروف و نهی از منکر. میگم من معتقدم که ما این تناقضات رو مادامی که حل نکنیم، این فرمایشات گرم و شیرین خانم دکتر هیچ اثری نخواهد داشت و فکر میکنم این رو باید حل کنیم. بگرده تو همه امور طبیعی است که یه سری باید هست، یه سری نباید هست، ولی این باید و نبایدها رو باید
کی باید تعیین بکنه آقای رحمانی؟ باید نباید
خورده باید تعیین کنه.
کی باید تعیین کنه؟ ببخشید متوجه نشدم.
رطب نخورده
یعنی الان این رطب نخورده در کشور ما کی محسوب میشه؟ کدوم سازمان، کدوم نهاد، کدوم فرد؟ بالاخره یه شخصی، یک مرجعی باید وجود داشته باشه که بتونه این باید و نباید رو تعیین بکنه. از نظر جناب عالی این شخص یا این نهاد یا این سازمان چه کسی هستش یا کجا هستش؟
سازمانی انحصارا مسئول این کار نیست. من معتقدم امور مردم رو باید به خودشون بسپارید. شما الان ببینید دارن به خاطر حجاب و عفاف میرن رستوران ها رو تعطیل میکنن، فروشگاه ها رو تعطیل میکنن، بعد به اقتصاد لرزان ضعیفی که ما الان داریم با این کارا ضعیفتر میشه و این کارهایی هم که داره میشه هیچ کدومش مبنای حقوقی و شرعی نداره. یعنی هیچ کجای قانون نیومده که وقتی که یه مغازه‌ای
بالاخره آقای رحمانی یه مرجعی باید وجود داشته باشه دیگه. 80 میلیون که نمیتونم با هم
من مرجعشو معرفی کنم که آقای رحمانی هم زحمتش کم چه.
نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
آره ببینید اول که واقعا باید تأسف بخوریم، ما وقتی که حوزه ایجاب به عنوان یک خدمت شما عرض کنم فضیلت اخلاقی، هویت ملی، مسئله ملی میام در موردش عنوان سه تا فرد رسانه‌ای، علمی یا هر چیزی میخوایم صحبت کنیم، سریع سیاست زدش میکنیم. این خیلی چیز بدیه. یعنی حالا شنونده ها میتونن قضاوت کنن که ما چگونه داریم نگاه میکنیم این قضیه. این خیلی جز مظلومیت های این حوزه است. اتفاقا فضای مجازی هم تو همین حوزه مظلوم واقع شده. ببینید گفتیم عقلانیت اینه که باید ها و نبایدهایی باشه، عرف جهان همین رو پذیرفته، اونها هم دارن این کارو میکنن، این سیر و تطوری هم داره. با صحبت آقای رحمانیان موافقم که ما باید روش‌های جدیدی به کار ببریم. یکی از این روش‌ها اینه که ما باید قانون‌های جدیدی در این حوزه بیام تصویب کنیم. که حالا ببینید مجلس به نوعی وارد شد و اینها. سوال اساسی از آقای رحمانیان اینا اینه. اگر واقعا معتقد دید که ما باید با روش‌های جدید بریم، قانون‌ها و بایدهای جدید رو بروز کنیم، چگونه است که طیف سیاسی آقای رحمانیان اینها وقتی صحبت از قانون برای فضای مجازی میشه اتفاقا مخل تصویب کارشناسی این کار میشن و در مقابل این کار به جای اینکه بیا در یک فضای کارشناسی صحبت بشه میانن فضای سیاسی را هیاهو میکنن و عملا ما ای مرتبا از فضای بایدهای نبایدهایی که همه کشورها سالیان قبل رفتن تصویبش کردن، جامعهشون رو وارد یه پروسه عاقلانه تو این حوزه کردن، مرتبا دور میمونیم. این یک نوع بی صداقتی ما در این گفتار و این موضوعات بینید. دو، حالا من بازم با آقای رحمانیان کمک میکنم، میگن مسئله اقتصاد. ببینید مسئله اقتصاد به فضای مجازی ربط داره قطعا، اما بحث ما چی بود؟ شما بحث ایجاب. ببینید شما تمامی مراکز اقتصادی تو دنیا، تمامی مراکز اقتصادی دنیا به خصوص قولهای اقتصادی، یکی از اولین آیین‌نامه هاشون تعیین بحث اوزه، بحث پوشش در اون کارخونه است یا در اون برنده. چرا؟ چون این رو با هم میگن باید محیط کار ما دور باشه از فضای مثلا خدمت شما عرض کنم محیط مثلا داخل خیابان، محیط خدمت شما عرض کنم در یک فضای مهمانی یا هر چیز دیگری. درسته؟ اینو مرکز میخوام اینجوری بگم که یا آقای رحمانیان میگن چه کسی باید این کار رو بکنه؟ دوستان آقای رحمانیان حداقل 30 سال دولت‌ها در اختیارشون بده، بزرگترین نهادها. شما ببینید دولت قبل فضای مجازی ما رو تبدیل به شعار انتخاباتی کرد. یعنی 8 سال کشور وقتی باید عاقلانه در مورد فضای مجازی صحبت می‌کرد، رفتن وارد عرصه دو قطبی سازی شدن. اتفاقاً همین دو قطبی سازی که الان دارن مطرح می‌کنن، مبدأ این دو قطبی سازی دوستان خود ایشون هستن. اونم نه در موضوعات مثلا حالا یه گفتمان سیاسی، در موضوعاتی به همین شکل، اجابه ما سیاسی، فضای مجازی ما سیاسی، مردم رو هم ما گیج کردیم تو این حوزه. یعنی طول کشید تا مردم متوجه بشن که از این لوایه سیاسی عبور کنن تا بشنون کالا از حکومت بخوان که برو به سمت قانون، برو به سمت تدوین مسائل، برو به سمت اینی که خدمت شما عرض کنم که فضای مجازی من رو سر و سامان بدین.
ببخشید خانم جهانگیری، من قول دادم صحبت نکنم ولی یک برف مهم جا بود.
حاجی پور هستم. بله خواهش می‌کنم.
بله ببخشید خانم حاجی پوری عزیز.
فقط خانم دکتر تو موضوع همین بحث بایدها و نبایدهای فضای مجازی باشه.
بله یکی از بایدهایی که
البته آقای رحمانیان ما همچنان منتظریم که پاسخی اگر دارین توضیح بدین در خصوص نکاتی که آقای جهانتیغی فرمودند، اگر نکته‌ای دارید که بفرمایید ما شنونده هستیم حتما.
تو این بایدها و نبایدها ببخشید عذرخواهی می‌کنم، من یک بند مهم رو از قلم انداخته بودم و باید میگفتم این موضوع رو. ببینید در مورد حد پوشش شما سوالم فرمودید این موضوع رو، ما یه حکمی داریم که میگه مثلا دستها تا مشت، گردی صورت و اندامم پیدا نباشه، و به قول مقام معظم رهبری شما وقتی یک بانو یا دختر جوان ایرانی رو تو خیابون میبینید انسانی ببینی که زن است، یعنی انسانیت بر جنسیت بچربد، اینو باید ببینید. در مورد حد پوشش همین است و بس. یه اتفاق بدی که تو 40 سال افتاد و شاید سالهای قبلش هم بعضی وقتا افتاده بوده این بود که ما یک محدودیت رنگ و طرح برای پوشش ایجاد کردیم. این نباید میشد. در اسلام ما محدودیت رنگ و طرح، جناب آقای جهانتیغ قبول دارید که نداریم، حد پوشش تعیین شده. مثلا یکی از شهرهای ایران کامل سفید میپوشن و اتفاقا محجوب ترین شهرم هست. بعضی از کشورها رنگ‌های مختلف می‌پوشن ولی حد شرعی داره رعایت میشه. این که ما مستقیم و غیر مستقیم تلویحاً به جامعه بقبولینیم که مثلا حجاب الا ولا بود چادر و چادر الا ولا بود مشکی،
بله خانم دکتر ما تا پایان برنامه کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. آقای رحمانیان ما توضیحی اگر شما دارید در خصوص نکاتی که آقای جهانتیغی فرمودن حتما بشنویم که در واقع توضیحات شما ناقص باقی نمونه.
اون دستورالعمل هم که مربوط به 50-60 سال 70 سال قبل یادآوری کردن ممنونم. این قوانین الان میز حوزه نیست،
ما زمان نداریم. اجازه بدین چون نکاتی رو آقای جهانتیغ منسوب کردن به آقای در واقع رحمانیان و طیفشون. آقای رحمانیان اگر توضیح دارید یک دقیقه فرصت هستش تا پایین برنامه شما بفرمایید.
ببین آقای جهانتیغ محبت فرمودن فقط اتهام به بنده زدن که من چون خودم در مقام متهم نمی‌بینم دلیلی بر توضیح ندارم. اتفاقا اگر بخوایم مقایسه بکنیم دولت‌هایی که به هر حال مورد علاقه بنده بوده با دولت‌های مورد علاقه ایشون، اینو باید آماری و بر اساس آمار حرف بزنیم که این دقیقه اصلا یه همچه فضایی وجود نداره. اما شما نگاه میکنیم ما توی مملکت زندگی میکنیم که مجلس شورای اسلامیه و تنها نهاد قانونگذاریه، کنار شما این چندین شورای عالی وجود داره که میاد قانونگذاری میکنه، یکیش هم اتفاقا شورای عالی انقلاب فرهنگیه که اصلا این داستان حجاب هم از اونجا نشأت گرفته و همین باعث شده که متاسفانه ما دچار این تناقضات عدیده بشیم. و آدم ببین این قانون نیست که آدمها رو میاره سر خط، انگیزه است. شما باید این نگاه انگیزشی داشته باشید. شما الان قانون ماهواره مگه ما نداریم؟ کدوم یکی از پشت بومای ما هست بالاش دیش ماهواره نباشه؟ چرا؟
آقای رحمانیان، آقای رحمانیان عزیز،
دلیلی نداره مردم بپذیرن.
بله آقای رحمانیان،
بله
متاسفانه کلن کل بحثتون که اصلا وارد بحث ما به صورت تخصصی نشد، ولی میخوام بگم یه چیزی رو. الان به هر حال این برنامه ضبط میشه، ببینید اصلا سیر بحث به کجا رفت و اینا کار ندارم. شما گفتید
البته پخش زنده است، برنامه زنده داره پخش میشه.
نه یعنی میخوام بگم برای بعدن، چون ما روزنامه نگاریم به این آرشیوا اینا نیاز داریم. دارم میگم ببینید همین الان من به شما عرض میکنم هر قانونی که به روز بشه در جمهوری اسلامی در مورد حوزه حجاب کارشناسان بیان نظر بدن و بحث بکنن، آقای رحمانیان اینا رو قضاوت کنید کارنامه‌شون در مورد همین مباحثی که الان دارن میگن که چگونه با این موضوع بعدن برخورد میکنن، تیتراشون، رسانه هاشون. ببینید آقای رحمانیان رسانه‌ای ان، مام رسانه‌ای
آینده منم
دارم پیش بینی میکنم دیگه. تحلیل یعنی همین، تحلیل یعنی همین، تحلیل یعنی همین. ببینید نه پیشگویی نیست، پیشگویی نیست،
تو پیغمبر عصر جدیدی.
نه تکنولوژی هم جدید شده. خدمت شما عرض کنم که بحث من اینه، میخوام اینو بگم که ما همین برنامه رو اگر از اول تا انتهاش ببینید ما همه چیز صحبت کردن بعضی از دوستان الا در مورد موضوع بحث حجاب و باید ها نباید هاش تو فضای مجازی. بدید بعدن گزاره هایی که مطرح شده همه رو یکی یکی ببینید. فقط یه تذکرم بهشون بدن، میگید جلوی شما تیتر جشن طلاقه، شما که رسانه هستید میدونید که این جشن طلاق چگونه آمد در فضای مجازی ما وایرال شد تا عادی سازی بشه. اینقدر دیگه انصاف داشته باشید که همین تیتر یعنی باید و نبایدهایی در فضای مجازی باشه تا شما اینجوری نگران نباشین و باید بپذیریدش.
خیلی باشه.
خیلی که ببخش من یه جمعه بگم.
بله.
توی جامعه ما بوده از گذشته و ما هم همیشه بهش متهم میشدیم اینه که ما معتقدیم اون چه که در جامعه هست وقایعی که هست رو نگیم، چون این واقع نمایی از منظر این دوستان سیاه نماییه. من معتقدم رسانه مثل آینه هست، رسانه مثل آینه رو شما جلو هر چی بذاری اونی که هست رو نشون میده. آینه که نمیتونه، ما آینه رو که نباید بشکنیم، که
ما موسیقی پایانی رو هم آقای رحمانیان همکارا رفتن و ما البته یک دقیقه هم حتما توی تایم شبکه هستیم. خیلی متشکرم هم از جناب علی که با وجود که سلطه داشتید مهمان تلفنی برنامه بودین. زنده باشین آقای جهانتیری. از جناب علی هم متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر حکیمیان خیلی متشکرم که به سیدی برنامه ما اومدید. از شما شنوندگان عزیز ارجمندم که با ویژه برنامه امروز سایبان همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. تا فردا خداوندیا رو نگهدار.
خب برنامه سایمان رو شنیدید از رادیو گفتگو، با ما همراه باشید.
آینده خواندنیست. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402 تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بقیه شوید. آینده خواندنی است.
شما عزیزان برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه گفتگو و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
مخاطبان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره و اما تو این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز به مدت 55 دقیقه با موضوع بررسی پروژه اسرائیلی ناامنسازی و تجزیه ایران و رسوایی اپوزیسیون ماند. با ما همراه باشید. این برنامه حدوداً 55 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear.
ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.